سلام و خسته نباشید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان برگزاری یک بحث در مورد برخورد طالبان با دختران و زنان در افغانستان شده است. قرار است این نشست چهارشنبه آینده در واشنگتن دی سی برگزار شود. انتظار می‌رود با نمایندگی از افغان‌ها رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در آمریکا و هدیه امیری دیپلمات پیشین افغان اشتراک کنند. اکنون 600 روز شده که طالبان با دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب ندادن. پانتون ها و کار در مؤسسه های غیر دولتی هم از ماها به این سو برای بانمان در افغانستان ممنوع قرار گرفته. طالبان گفتند که کار و آموزش زنان و دختران تا اطلاع بعدی متوقف است. وزارت خارجه ترکمنستان از ارسال محموله های کمکی برای افغانستان خبر می دهد. بر اساس اعلامیه دیروز 12 می این وزارت 125 تن مواد طبی و البسه برای کمک به افغانستان ارسال شده. در ادامه گفته شده که امداد رسانی برای افغانستان بر اساس فرمان قربان قلو بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ادامه دارد. در اعلامیه آمده که چند پرسنل طبی برای کمک به نیازمندی های صحی در یک شفاخانه ولسوالی ترغندی هرات که در سال 2016 میلادی از سوی ترکمنستان ساخته شده بود نیز اعزام شدند. رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 7 قربانی گرفته و 21 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان و نقل از منابع مردمی گزارش داده که حادثه پس از چاشت دیروز 12 می در ولسوالی خاش ولایت بدخشان رخ داد. بر اساس گزارش ها یک موتر که روانه مراسم عروسی بود از جاده منحرف شد و حادثه را به بار آورد. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از علت های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. عمران خان رهبر تحریک انصاف و صدر اعظم پیشین پاکستان پس از رهایی از بازداشت روانه لاهور شد. او دیشب 12 می پیش از سفرش در برابر ساختمان سر محکمه پاکستان گفت که اردوی این کشور او را بازداشت نه بلکه اختطاف کرده بود. از سوی دیگر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از تصمیم سر محکمه این کشور انتقاد کرده است. سر محکمه دیروز گفت که تا چهارشنبه آینده عمران خان بنابر ایج اتهام در بازداشت مانده نمیتواند. هواداران عمران خان اعتراضهای خونین را پس از بازداشت او برپا کردند و با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در جریان اعتراضهای پاکستان نزدیک به 3000 تن بازداشت شدند و بیش از 200 پلیس پاکستانی هم زخم برداشتند. شورشیان گروه جهاد اسلامی دیروز 12 می نیز به راکت پراگنی از فلسطین به خاک اسرائیل ادامه دادند. در این حال قوای هوایی اسرائیل حملاتش بر موازی این گروه را شدت بخشیده. اسرائیل پس از آن آتش بس را در هم شکست که راکت پراگنی بر مناطق این کشور از غزه آغاز شد. وزارت صحت فلسطین می گوید که در جریان حملات اسرائیل که از روز سه‌شنبه 9 می آغاز شد، دست کم 33 تن کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته این وزارت عمدتاً از کشته شده ها غیر نظامیان بودند، اما اردوی اسرائیل گفته که 4 غیر نظامی فلسطینی در نتیجه منحرف شدن راکت های شورشیان جهادی کشته شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع این ساعت گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. امروز 13 می دقیقاً 600 روز گذشت که دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته مانده. یک پژوهشگر دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید که طالبان همه روزه بهانه می آورند و هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی تمامی مکتب‌های دخترانه ندارند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان امروز وارد 600مین روزش شد. در این مدت تنها برای دختران تا صنف ششم اجازه آموزش داده شده. باقی 100,000 تن خانه‌نشین هستند. سحر فطرت، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر، نگران این وضعیت است. او در پیام شام گذشتهش بر رادیو آزادی گفت که طالبان پالیسی آموزشی و کاری دوره 5 ساله حاکمیت اولشان را بر زنان و دختران تطبیق و تحمیل می کنند.
با گذشت 600 روز از بستماندن مکاتب دخترانه، همه ما شاهد هستیم و به چشم خود می بینیم که طالبا مانند حکومت دوره قبلشان وقت گرانبهای دختران و زنان افغانستان، وقتی را که اینا باید شکوفا شوند، آموزش ببینن، پرورش ببینن، را دوباره ضایع میکنن با زن ستیزی خود.
حکومت طالبان میگوید که مخالف آموزش دختران نیست، اما روی پالیسی آن کار میکند. اما با گذشت نزدیک به 21 ماه هیچ خبر نه از این پالیسی است و نه هم گشایش درب مکتب ها. سحر و مریم دو تن از دانش آموزان در کابل میگویند که از این وضعیت خسته شدند و میخواهند تا محدودیت های آموزشی بر دختران پایان یابد.
ما دیگه اصلا حق تحصیل نداریم. حق تحصیل یک حق مسلم است که بر هر مرد و زن فرض است که باید کلگی این حق است که کس از ما گرفته نمیتونه.
خواستم از جامعه جهانی است که ما دخترها را حمایت کنند. امروی طالبا هر بزنن تا ما رو به درس خواندن اجازه بدن، چون یگانه شوق علاقه من درس خواندن است و من زیاد آرزو دارم که درس بخوانم و به درس هایم ادامه بدم.
جامعه جهانی در رأس سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمان ها و کشورهای مختلف همواره از طالبان خواستند تا بگذارند که همه دختران در افغانستان به آموزش ادامه دهند. نهادهای بین المللی از افغانستان به عنوان یگانه کشور در جهان یاد می کنند که در آن حق کار و آموزش برای بانوان دادن نمی شود. سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال گفت شمار دخترانی که امسال در افغانستان به مکتب رفتن نمی توانند به حدود 3 میلیون تن می رسد. یونسف صندوق حمایت از کودکان در این سازمان شمار دختران را که در نتیجه فرمان ممانعت طالبان از آموزش ماندند بیش از 1 میلیون تن تخمین می کند.
فوزیه کوفی، یکی از زنان فعال افغان و عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از این وضعیت نگران است. جاوید نعیمی با بانو کوفی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که سپری کردن 600 روز بدون مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم چه پیامده داشته؟
موجی از ناامیدی دخترای افغانستان و زنای افغانستان را متاسفانه که فرا گرفته، افغانستان را به کشور منزوی تبدیل ساخته، افغانستان را دوباره به یک کشور تبدیل ساخته که سرخط خبرها فقط مسدودیت و محرومیت و خشونت و جنگ است. سالهای طولانی تلاش شد، مبارزه شد که افغانستان و چهره که از افغانستان ارائه میشه یک چهره متفاوت باشه، افغانستانی که دو همه انسان ها دارای حق مساوی باشن. اما امروز یک بار دیگه از آسان ترین و اساسی ترین حقشان دخترای افغانستان و زنان افغانستان محروم شدن و در حقیقت طالبان از مسئله زنان افغانستان به حیث یک وسیله، به حیث یک ابزار برای گفتگو و برای مراودهشان با دنیا استفاده میکنن، در حالی که طالبان خودشان میفهمن که آنچه که اونا علیه زنای افغانستان انجام میتن در مغایرت با اصول دینی است.
و مسئولیت جامعه جهانی، سیاسیون، فعالان مدافعان حقوق بشری در قبال ای دختران که نزدیک به 2 سال از آموزش ماندند به باور شما چیست؟
دنیا هم فقط در حد یک اعلامیه تا حال موقف گرفته. البته دنیا در یک موقف سختتر قرار داره. سازمان ملل متحد از یک طرف ادعا میکنه که کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ضرورت است، در حالی که افغانستان یک کشور غنی از منابع، اما سالهاست که مردمش وابسته به کمک‌های بشردوستانه است. کمک‌های بشردوستانه از تعریفش پیداست که برای یک مدت خاص در یک شرایط خاص است، اما از یک طرف کمک‌های بشردوستانه میخواهد ادامه بده، از طرف دیگر چارتر یا به اصطلاح منشور سازمان ملل متحد واضح گفته که کمک‌های سازمان ملل متحد بر مبنای اصل عدم تبعیض، جامعه در برگیرنده تمام گروه های اجتماعی و خود سازمان ملل بر مبنای اعاده حقوق مردم ایجاد شده. از یک طرف حتی کارمندان خودش اجازه نداره، از طرف دیگه هم کمک های بشردوستانه باید ارائه شود، و از طرف دیگه در میان خود کشورهای عضو سازمان ملل توافق دیدگاه در مورد افغانستان وجود نداره. زمانش است که ما مردم افغانستان خود ما باید در مورد مملکت خود تصمیم بگیریم. زن و مرد افغانستان باید خودش در مورد مملکتش تصمیم بگیره، چون افغانستان یک بار دیگه تبدیل شده به میدان رقابت کشورهای ابرقدرت شرق و غرب وقتی بی‌اعتنایی به تفاوتی سیاسیون مردم در مجموع، مخصوصا پدرانی که دخترایشان به مکتب نمیره، برادرانی که خواهرشان به مکتب نمیره، به کار نمیره، وقتی ما میبینیم تاسف میخورم، فکر میکنم کلاگی منتظر ازی هستم که باز یک نیروی بیرونی بیاره و یک تغییر بیاره. این بار دیگه وقتش است که ما خود ما مردم افغانستان خودشان باید عامل تغییر باشند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. معمولا در جامعه سنتی افغانستان دختران از همان آغازین لحظات زندگی حتی در بطن مادر چندان مورد توجه و خوشی اعضای خانواده قرار نمی گیرند، زیرا در شماره از خانواده های افغانستان موجودیت دختر در خانه یک بار سنگینی بردوش آنهاست و به سبب جنسیتش به نام ننگ و ناموز دانسته شده و میخوان با شوهر دادن دخترشان حتی در سنین کم و یا نوزادی این مسئولیت و نگرانیشان را پایان ببخشند. اما قسمی که دیده شده است برای این گونه خانواده ها فرق نمی کند که تصمیم، رضایت و خواست دخترانشان در جوانی چی خواهد بود. هرچند برخی از این دخترانی که در کودکی به نام یکی از پسران دوستان و یا اقاربشان شده و با ازدواج با آن پسر آینده بدی نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده نخواهد بود. مهتاب گل یک تن از زنان افغان که سالهای زیادی از عروسیش می گذرد گفت پدر و مادرش قبل از به دنیا آمدنش او را به نام پسر کاکایش کرده و در سن 13 سالگی نگاهشان را بستند، که بنابر تفاوت سنی زیادی که مهتاب گل با شوهرش داشت او دوران طفولیتش را با محدودیت ها گذرانیده و از رفتن به مکتب هم محروم ساخته شد. بقیه گپ ها را از مهتاب گل بشنوید که بعد از عروسی اجباری و یا به اصطلاح مردم بنام کردن او با پسر کاکایش چگونه با روز و روزگار بدی دست و پنجه نرم کرده است.
13 ساله شدم دردنم یکی بعد از چی را دیدم بچیم به خدا معلوم است پسر خوشون چونن و بسیار ظلم ظالمی سرم کردن، نه کالایی یافتم که بپوشم نه خوراکی یافتم که بخورم. زوده بچه و دو دختر من رفتم کار کردم، خدمت کردم، مزدوری خانای مردم کردم که به بسیار اردم شهیدی های جاجی ها متاجی ها یار کلان کردم، روزه ها یکش نتیر کردم.
به گفته این زن به سبب تفاوت سنی زیادی که با شوهرش داشت در جوانی بیوه شد و باقی عمرش را با مشکلات زیادی به خصوص مشکلات اقتصادی و بی‌سرپرستی سپری کرده است. صالحه نام مستعار زن دیگر است که درد قلبش را به خاطر بنام بودن با پسر مامایش در کودکی با ما چنین شریک ساخت.
دستند خورد مرا بنام بچه همیم دیگر من وقتی که دستند دوازده رسیدم راضی نبودم دارن دیگر کس دخانه خسران که رفتم دوی جا زنی ور خوشید میور ننی و سر فشار می آوردن می زدن می کنن تعلیف قلبی پیدا کرد.
Thank you. نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته و در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافته است،